بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. شیرین فامیلی هستم و در دو ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی هر شب از ساعت 10:30 تا نیم ساعت بعد از نیمه شب به وقت ایران پخش می شود. ساعت اول برنامه های شبانگاهی در ساعت 16 برنامه های بامدادی رادیو آزادی باز پخش می شود. آغازگر برنامه‌های این ساعت برنامه شادی است. افشین گرگین در لس آنجلس گلچینی از شادترین ترانه‌های موسیقی پاپ را در این برنامه برای شما برگزیده است و از دوستداران موسیقی پاپ ایرانی دعوت می‌کنیم حتما به برنامه مورد علاقه خود گوش کنند. در ادامه گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی را می‌شنویم که در برنامه امشب به پرسش‌های انسان در مورد کیهان می‌پردازد. در ساعت دوم برنامه های شبانگاهی هم میزگرد بحث سیاسی رادیو آزادی را تقدیم شما میکنیم. در این میزگرد آقایان ماشالله رزمی، پژوهشگر در پاریس و هوشنگ طالع، روزنامه‌نگار در تهران درباره سیاست ایران در قبال مسائل دریای خزر به بحث و گفتگو میپردازند. اما قبل از همه اینها مینا بهارمست از آخرین خبرهای ایران و جهان میگوید.
یکی از مدیران مالی شرکت انرژی انرون در آمریکا اتهام رد و بدل غیرقانونی پول، کلاهبرداری و کمک به مدیر کل امور مالی شرکت را برای پنهان کردن میزان بدهی آن و زیاد نشان دادن سود شرکت پذیرفته است. مایکل کوپر اولین مدیر این شرکت است که به ارتکاب جرم در ورشکستگی این شرکت عظیم آمریکایی اعتراف می‌کند. ورشکستگی این شرکت سبب بیکاری هزاران نفر و از دست رفتن ارزش سهام میلیون ها نفر دیگر شد. علی باقریان معاون وزارت اطلاعات ایران امروز به خبرگزاری ایرنا گفته است وزارت اطلاعات در مورد مسئله سیامک پرزن هیچ صحبتی ندارد و آن را مربوط به وزارت کشور می داند. 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح 2 سال درباره پرونده اکبر گنجی و سیامک پرزند، علی یونسی وزیر اطلاعات را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس فرا خواندند. آقای باقریان اضافه کرده است پرونده سیامک پرزند در نیروی انتظامی که زیر مجموعه وزارت کشور است مورد رسیدگی قرار گرفته است و وزارت اطلاعات در این مورد موضع نمی‌گیرد. شمار کشته شدگان در سقوط یک هلیکوپتر روسی در روز دوشنبه در چچن به 115 نفر رسیده است. به گفته هیئت تحقیق به نظر می رسد علت سقوط این هلیکوپتر عظیم نظامی با 147 سرنشین شلیک از زمین به سوی آن بوده است. دادستانی روسیه اعلام کرده است هیئت تحقیق قطعاتی از یک سکوی پرتاب موشک را در نزدیکی محل سقوط یافته، اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتر است. شورشیان چچن ادعا می کنند که این هلیکوپتر را سرنگون کردند. دولت چین در ایالت هونان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. بارندگی شدید و میزان زیاد آبی که از رودخانه‌ها به دریاچه دانگتینگ در این ایالت می‌ریزد، میلیون‌ها نفر را در خطر سیل قرار داده است. در شرق نپال هم دست کم 60 نفر در زیر گلولای ناشی از باران‌های سیل‌آسا کشته شدند. کابینه اسرائیل برای بحث درباره عقب‌نشینی نیروهایش از اراضی دوباره اشغال شده فلسطینی تشکیل جلسه داد. مطابق توافق چند روز پیش با فلسطینی‌ها، اسرائیل نیروهای خود را قبلاً از بیت‌لحم عقب کشیده است. تانک‌ها و هلیکوپترهای اسرائیل 2 خانه را در اردوگاه آوارگان فلسطینی در خان یونس در نوار غزه ویران کردند. مقامات نظامی اسرائیل می‌گویند این 2 خانه توسط تندروان فلسطینی برای تیراندازی به سوی سربازان اسرائیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت. دیروز 1 سرباز اسرائیلی در خان یونس کشته شد. وزیر انرژی روسیه به روزنامه ارگان ارتش این کشور گفته است توافقنامه‌های ضروری برای بازگرداندن تفاله‌های نیروگاه اتمی بوشهر به روسیه امضا شده است. وزیر انرژی روسیه به ادعای گروه حفظ محیط زیست گرین پیس پاسخ می‌داد که گفته است ایران از قبول بازگرداندن این تفاله‌ها خودداری می‌کند. مقامات روسیه میگویند تحقیقات اولیه نشان میدهد علت انفجار آپارتمانی دیروز در مسکو نشت گاز بوده است. تاکنون 9 جسد از ویرانه این آپارتمان بیرون آورده شده است. مسئولان شهر میگویند ممکن است 10 تا 12 جسد دیگر هنوز زیر آوار باشد. به گفته شهردار بیت المقدس، نیروهای امنیتی اسرائیل 5 فلسطینی را که ظن دست داشتن در انفجار بمب در دانشگاه عبری این شهر در ماه گذشته به آنها می‌رود بازداشت کردند. در این انفجار 9 نفر کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای افغان با همکاری نیروهای آمریکایی جستجوهای تازه‌ای را در ولایت پکتیا در شرق افغانستان برای یافتن اعضای القاعده که احتمالاً در این منطقه بار دیگر تجمع می‌کنند آغاز کردند. نخست وزیر روسیه میخائیل کازیانوف برای دیدار 3 روزه از چین امروز به شانگهای رفت. آقای کازیانوف با رئیس جمهوری، نخست وزیر و برخی مقامات دیگر چین ملاقات میکند. همکاری های اقتصادی و فنی، سوخت و انرژی و بانکی و احداث خط دولی انتقال نفت از سیبریه به شمال شرق چین موضوعهای مورد بحث است. به گفته وزارت اطلاعات گرجستان، یک ژاپنی با نام هیروشی مینامی که همراه یک چچن روز شنبه در دره پانکیسی دستگیر شد، برای تحقیقات تا 3 ماه دیگر در بازداشت خواهد بود. مقامات امنیتی گرجستان میگویند این شهروند ژاپنی که خود اقرار کرده است به وهابیزم اعتقاد دارد، احتمالاً در عملیات شورشان چچن شرکت داشته است. و مقامات امنیتی عراق میگویند صبری البنا، معروف به ابو نزال، رهبر شورای انقلابی الفتح، گروه جدا شده از سازمان آزادی بخش فلسطین، با شلیک گلوله به دهانش خودکشی کرد. به گفته مقامات امنیتی عراق، ابو نزال با گذرنامه جعلی یمنی از ایران به طور غیرقانونی وارد عراق شده بود و موقعی که مقامات امنیتی از او خواستند برای تحقیق حاضر شود خودکشی کرد. مقامات فلسطینی قبلا گفتند جسد با گلوله سوراخ سوراخ شده ابو نزال روز جمعه در بغداد پیدا شد.
آخرین خبرها را میشنیدیم از مینا بهارمست و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. برنامه را با ترانه‌های شاد و دلانگیز موسیقی ایرانی آغاز می‌کنیم. با برنامه شادی که افشین گرگین تهیه کننده و مجری آن است. در 17 برنامه شادی و تا چند لحظه دیگر شنوندگان عزیز و دوستداران موسیقی پاپ می‌توانند ترانه‌های دلخواه خود را بشنوند و لحظات شادی داشته باشند. با افشین گرگین در برنامه شادی.
با تشکر از شما و با تقدیم صمیمانه ترین درودها به شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه شادی، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشید. برنامه امروز رو هم مثل روزهای گذشته آغاز میکنیم با این آرزو که مجموعی که میشنوید همون مجموعی باشه که در انتظار شنیدنش هستید. تا حدود 25 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم بود و برنامه امروز رو با یکی از دوست داشتنی ترین ترانه های همیرا آغاز میکنیم. ترانه شب پر ستاره در برنامه شادی از رادیو آزادی.
یکی تو فکر عشق، یکی تو فکر یاره، یکی همیشه مستا، یکی منم که بی تو بی قراره، یکی منم که بی تو بی قراره. یکی رسید به یارش، یکی در انتظاره، یکی داره میخنده به روزگاری که وفا نداره، به روزگاری که وفا نداره. دلم میخواد که این شب، این شب پرستاره، بهت بگم عزیزم عاشق تن دوباره، باز دوباره، باز I'm gonna see you.
شب پر ستاره رو شنیدیم با صدای گرم همیرا در برنامه شادی از رادیو آزادی. و اما طرفداران سیاوش قمیشی میتونند صدای رادیوشون رو کمی بلندتر بکنند و به یکی از زیباترین ترانه های او گوش کنند، ترانه غروب از یکی از آلبوم های او به اسم قصه گل و سگرگ. به برنامه شادی گوش میکنید، برنامه ای که میپردازه به پخش ترانه های پاپ ایرانی از جمله ترانه های جدید و ترانه های خاطر انگیز پاپ. با ما باشید شنوندگان عزیز، این شما و این هم سیاوش قمیشی در برنامه شادی از رادیو آزادی.
چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هست سنگ غروب تو قلب من میکروبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده. چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هست تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودن غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمون. ذهن کوچه های آشنایی پر شده از پایید تن سلایی، تو نیستی و وجودم و گرفته شاخه ی خشک پیچک تنهایی، یاد تو هست سنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم غم تلخ غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده، یاد تو هست سنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از
بعد از شنیدن ترانه زیبای غروب با صدای سیاوش قمیشی میریم سراغ یک ترانه خاطر انگیز که قبلا با صدای عارف اون رو شنیدید. این بار میشنویمش با صدای امل ساین، خواننده‌ای که از ترکیه او رو میشناسید. سلطان قلب‌ها با صدای امل ساین در برنامه شادی از رادیو آزادی.
یه دل میگه برو برو، یه دلم میگه نرو نرو، تو قطع نداره دلم بی تو، بی تو چه کنم؟ کوچیکه دنیا دنیا با یاد تو هم هر جو هر جو ترکت نکنم سلطان قلبم هستی تو هستی دروازه های دلم رو شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جو به یار دیگر نبندم دلم رو سرشورم از آرزو و تمنا ای یار زیبا
بله، ترانه قشنگ سلطان قلب‌ها، ترانه‌ای که سال‌ها تقریباً دو سه دهه است همچنان ماندگار بوده. و اما بعد از شنیدن این ترانه می‌ریم سراغ مارتیک با یکی از ترانه‌های قشنگش به اسم کم جرأت. به برنامه شادی خوش آمدید شنوندگان عزیز، با ما باشید و امیدوارم از این برنامه لذت ببرید. این شما و این هم مارتیک.
بازم بازم واموندم این جرأت کردم چجور شکار کنم آخه عاشقشم میگی چیکار کنم یاد قشنگی هایم شعر نام شب عاشقا رو از بر کردم با امید و آرزو دل رو قوی تر کردم دیگه این بار شهامتم رو باور کردم رفتم و گفتم دیگه دل رو دلیرش می کنم دیگه این بار به هر حیله اسیرش می کنم اومد و طرز نگاهش دوباره لرزوندم بخشتم گفتن سلام بازم واموندم واسه یه کلام بازم واموندم با این جرأت کم چجور شکار کنم آخه عاشقشم میگی چیکار کنم
جرأتم بد نیست ها جرأت کم و شنیدین با صدای مارتیک یا کم جرأت در اصل در برنامه شادی از رادیو آزادی و اما بریم سراغ یک خواننده‌ای که طرفداران بسیاری داره راجع به شکیلا صحبت میکنم خواننده‌ای خوش صدا مقیم لس آنجلس با ترانه قناری با هم گوش میکنیم به شکیلا در برنامه شادی
Thank you.
بله، ترانه زیبای قناری رو شنیدیم با صدای شکیلا و اجازه بدید آخرین ترانه‌ای که در برنامه امروز به شما تقدیم می‌کنم رو خدمتتون معرفی بکنم. در واقع یک قطعه موسیقی بدون کلام هست از جورج سترانز و اردشیر فرح، گیتاریست مشهور ایرانی که با بزرگترین گروه‌های بین‌المللی می‌نوازه. این شما و این هم اردشیر فرح و جورج سترانز همراه او، و شما رو به خدا می‌سپارم تا دیدار بعدی رادیو ایمون در برنامه شادی از رادیو آزادی. شب و روز شما خوش و خرم. شنوندگان عزیز،
با افشین گلگین بودیم در برنامه شادی. در روزهای آینده باز هم برنامه های شادی را خواهیم شنید. در لس آنجلس میمانیم و این بار به همراه فهیمه براتی که در مورد پرسش هایی که در ذهن انسان درباره کیهان مطرح است گفتگویی دارد با مهندس ابراهیم ویکتوری، کیهانشناس ایرانی در لس آنجلس. گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی.
پرسش های انسان درباره کیهان و کائنات همچون آسمان بی انتها و سرشار از شگفتی هاست.
اگر چشم بشر یک جوری بود که اکسری میتونست ببینه، نورو نمیتونست ببینه، اکسری میتونست ببینه، با آسمان که نگاه کنید چه روز چه شب تنها چیزی که میبینید حفره سیاست.
این هفته در برنامه گزارش لس آنجلس نخست گفتگویی داریم با یک دانشمند کیهانشناس ایرانی مقیم لس آنجلس که چندی پیش کتابی از مجموعه نوشته های او به نام شگفتی های جهان به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد. این کتاب شامل 25 مقاله علمی از پژوهش های نویسنده آن مهندس ابراهیم ویکتوری است. ابراهیم ویکتوری دوره دبیرستان را در ایران به پایان رساند و در سال 1952 برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد. او در سال 1958 موفق به دریافت فوق لیسانس در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه MIT شد و در دوران تحصیل در همان دانشگاه به تحقیق و تدریس نیز اشتغال داشت. مهندس ویکتوری پس از پایان تحصیلات عالی در پروژه‌های بسیاری از جمله اثرات سلاح‌های اتمی در برخی از مؤسسات آمریکایی از جمله مؤسسه فضایی ناسا به پژوهش مشغول بوده است. او در این مدت مقالات فنی بسیاری درباره پژوهش‌های خود و همچنین شمار زیادی مقاله‌های علمی درباره فضا و علم کیهانشناسی انتشار داده است و همکنون نیز می‌کوشد مجموعه دیگری از نوشته‌های پژوهشی خود را در اثر جدید به چاپ برساند. در گفتگوی رادیو آزادی با این پژوهشگر ایرانی با نوشته‌های او و مطالعات وی درباره برخی از گوشه‌های تاریک و ناشناخته کیهان آشنا می‌شویم.
بنده از سال 1986 در آمریکا شروع کردم به نوشتن مقالاتی درباره مسائل فضایی که در وهله اول اینا همه به زبان انگلیسی بود و بعداً این مقاله همه به فارسی ترجمه شد و چاپ شد، تا اینکه بعد از 7-8 سالی از من درخواست شد که آخرین پیشروی هایی که در سوژه اون مقاله ها انجام شده بود اونها رو هم شامل اون مقاله ها بکنم و اونها رو به صورت یک کتابی چاپ کنم. این کتاب 2 سال پیش چاپ شد، اسمش هم هست شگفتی های جهان. چیزی که جالبی درباره این کتاب بعد به شما بگم اینه که هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، شامل 32 صفحه عکس های رنگی هست که تلسکوپ فضایی هابل از آسمان گرفته و اینها همه به اجازه ناسا چاپ شده در این کتاب. 25 مقاله هست، 22 تاش درباره سوژه‌های فضایی، یکیش درباره زندگی آلبرت اینشتاینه، یکیش درباره نیروی اتمی است و یکیش هم یه داستان خیلی اینترستینگی هست درباره تاریخچه بمب اتم. چطور شد که بمب اتم رو به وجود آوردن؟ تاریخچه از آفرینش کائنات شروع میشه و چگونه ستاره ها به وجود میان، چطور ستاره ها میمیرن، حفره سیاه چیه، ستاره های مختلف چی هستند، و جهان نامرئی چه چیزیه، شکل کائنات چجوره و آیا کائنات دیگری وجود داره یا نه، درباره سیاره مشتری هست، سیاره نپتون هست و در ایران هم این کتاب به معرض فروش هست. در اینترنت هم یک سایت دارم که تقریبا ماهی یک دفعه یک مقاله تازه در سایت میذارم با عکس‌های جدید از فضا که از تلسکوپ فضایی هابل میای. سایت منم هست www.geocities.com/ibrahimvictory. الان یک کتاب دیگری دارم می‌نویسم، این کتاب رو سوال دارم در ایران چاپ کنم به زبان فارسی که بیشتر به دست هموطنان ایرانی برسه. واقعا هر روز یک چیزای تازه کشف میشه و اون کسی که یک کتابی در این باره بنویسه دلش نمیاد که اینو تو کتابش بنویسه. اینه که من مرتب هر روز باید دارم اونجا اینا رو عوض کنم، هی چیزی بهش اضافه کنم، چیزی ازش بردارم.
به گفته مهندس ویکتوری، چشمان ما برای دیدن تمامیت جهان کافی نیست و ما نیازمند مجهز کردن خود با ابزار دیگری برای پی بردن بیشتر به ابعاد ناشناخته کائنات هستیم.
دنیایی که ما میبینیم با نور میبینیم، این نور یک قسمت خیلی کوچکی از الکترومگنتیک ویو هست که از انرژی اجرام فضایی میاد به زمین که ما از اونها میتونیم اینفورمیشن بگیریم راجع به جرمای فضایی، و در حدود 95% اجرام فضایی اصلا ما با چشم نمیدونیم ببینیم. اینها رو باید با تلسکوپ‌های مخصوص از اکس‌ری یا مثلا مادون قرمز، ماورای بنفش، حتی با تلسکوپ‌های رادیویی باید عکس از اینها گرفت که ببینیم چی هست. تنها رایی که اطلاعات به ما منتقل میشه در راه الکترومگنتیک ویو، و الکترومگنتیک ویو هم میدونید که شامل بند رادیو و مادون قرمز هست تا میاد به نور، بعد از نور میاد میشه اکس ری، اولتراوایلت، گاما ری. ببینید شما اگر بخواید کائناتو با اون چیزی که با چشمتون میبینید بسنجید، این مثل اینه که شما برید سمفونی مثلا بتهوون رو گوش بکنید ولی گوشتون یه جوری باشه که فقط دوتا نوتشو میدونه بفهمه، بقیه نوتهای موسیقی رو نمیتونید بفهمید. اون دوتا نوت هم که میتونید بفهمید فقط مثلا دوتا نوت وایلینه. شما هیچی سر در نمیاد از اون سیمفونی اگر همچینی برای بشه گوش کنید. آسمان هم اگه بخوایم با نوری که داره به چشم ما میخوره و اونی که ما میبینیم بخوایم بسنجیم، همونه. فقط همون جوری که بدن ما رو اکس‌ری میکنن، از آسمان هم اکس‌ری میگیرن. نور سرعت به خصوصی داره، 300,000 کیلومتر در ثانیه. بنابراین شما وقتی که آسمانی که نگاه بکنین، مثلا خورشید یا ماه یا ستاره ها، هیچ کدوم اینا الان اونجا نیستن. خورشید رو شما وقتی طلوع میکنه یا غروب میکنه شما میبینید همون موقع طلوع نکرده، 7 دقیقه پیش طلوع کرده. برای اینکه 7 دقیقه طول میکشه تا اینی که نور خورشید به زمین برسه. نزدیکترین ستاره به ما 4 سال نوری فاصله داره. این یعنی چه؟ هر سال نوری 10 میلیون کیلومتره. وقتی میگه 4 سال نوری، یعنی 4 سال طول میکشه که نورش به ما برسه. بنابراین این ستاره رو وقتی که ما میبینیم اسمش از پروکسیما سنتاوری، ما نمیدونیم ببینیم تو در قسمت جنوب کره زمینه، از چیلی اونورا میدونن ببینن. وقتی ما این ستاره رو میبینیم، در حقیقت ستاره رو اونجوری میبینیم که 4 سال پیش بوده. مثلا در فوریه 1987 یک ستاره منفجر شد. یک استرانومر شب بود بیرون رو نگاه کرد، یه دفعه دید یه ستاره اونجاست که شب قبل نبوده. بعدن معلوم شد که اون یه ستاره است که منفجر شده و نورش به ما رسیده. 187,000 سال پیش اون ستاره منفجر شده بود و 187,000 سال طول کشیده بود تا نورش به ما برسه. بنابراین وقتی شما مثلا به آسمان که نگاه بکنید، مثل یک ماشین زمانی است. کائنات به صورت امروز نیست، به صورت اون موقعی است که نور از اون جرم شروع کرده به مسافرت کردن.
یکی از ابزارهایی که دانشمندان برای گسترش بینش و دانش انسان از فضا، جرمهای فضایی و ستارگان اختراع کرده اند، تلسکوپ‌های فضایی است که مدت هاست یکی از بزرگترین آنان به نام تلسکوپ هابل در فضا استقرار یافته است. به گفته مهندس ویکتوری، در چند سال آینده 4 تلسکوپ دیگر مانند آن به فضا فرستاده خواهند شد.
دوشنبه و سه‌شنبه گذشته همینجا در پاسادینا در لس آنجلس یک کنفرانس خیلی بزرگی بود برای انجمن فضاپیمایان آمریکا. روز اول داشتن درباره پروژه‌هایی صحبت می‌کردن که ناسا تا 20 سال دیگه در منظومه شمسی می‌خواد اجرا کنه. اینا بیشتر سفینه‌هایی هستند که به مریخ فرستاده میشن. چون الان مریخ خیلی مورد توجه ناسا است، برای اینکه بالاخره میدونن که تا 50 سال دیگه باید یه آدم بفرستن اونجا. دارن اینا رو توده میکنن. روز دوم داشتن راجع به سان آف هابل، یعنی پسر هابل، بدون تلسکوپ فضایی هابل، تلسکوپی است که در فضا داره کار میکنه. دلیل هم که در فضا است اینه که تلسکوپایی که روی زمین هستن، نور ستارگان وقتی که به جو زمین میان، چون که جو زمین پولوشن داره و به حساب هوا و اینها میاد، این نور رو قاطی میکنه و خیلی کم میکنه. اینه که شما اگر برید بالای جو زمین و فضا رو نگاه بکنید، خیلی بهتر میتونید ببینید با تلسکوپ. از حالا اینا دارن نقشه ریزی میکنن برای تلسکوپ هایی که بعدی که بفرستن بالا. 4 تا تلسکوپ مختلف دارن اینا میفرستن که اولش در سال 2009 میره در فضا تا سال 2015. هر کدوم اینا بالای 1 میلیارد دلار پولشه. دو تا از این تلسکوپ هایی که دارن میگن که 1 میلیارد دلار خرجشه، اینها رو با کمک ایتالیا، آلمان و انگلستان دارن میسازن و دو تا از مهندسایی هم که اونجا راپورت دادن و صحبت کردن درباره اینها اروپایی بودن. یادتون باشه فضا بالای جو زمین جای خیلی خطرناکه، ریدییشن اونجا به قدری زیاده و برای این مثلا طرف هابل یا هر سفینه‌ای که طرف خورشیده، درجه حرارتش میشه 300-400 درجه بالای صفر، اون طرفش که طرف سایه هست منهای 100-120 درجه هست، چون اونجا هوا نیست که تعادل برقرار بکنه. دلیلی که در زمین تعادل حرارت هست میونه جای آفتابی و جای سایه اینی که جوی که داری، مولکولای هوا این حرارت رو با خودشون میارن و منتقل میکنن.
در کنفرانسی که چند روز پیش در لس آنجلس برگزار شد، دانشمندان پیرامون امکانات سفر فضانوردان به سیاره مریخ در آینده نزدیک به بحث و گفتگو پرداختند. مهندس ویکتوری نیز در این کنفرانس شرکت داشت.
روز اول درباره پروژه‌هایی بود که از حالا تا 20 سال دیگه برای مریخ میخوان انجام بدن و روز دوم درباره پروژه‌هایی صحبت می‌کردن که بهش میگن دیپ سپیس، یعنی عمق فضا، که اون تلسکوپ هایی که باش بودن عمق فضا رو نگاه بکنن، میخوان برگردن در موقع بیگ بنگ یا یه خود بعد از بیگ بنگ که میشه 15 میلیارد سال پیش، بدونن اون موقع چه خبر بوده.
مهندس ویکتوری علاقمندی بسیار جوانان ایرانی به مسائل فضایی را قابل توجه دانسته و معتقد است در صورت بودن امکانات این علاقه دستاوردهای با ارزشی در پی خواهد داشت.
به قدری اشتیاق در ایران وجود داره، به خصوص در جوانهای ما، به قدری اینا اشتیاق دارن که درباره مسائل فضایی چیز بدونن که من در آمریکا البته هیچ وقت ندیدم. من در آمریکا هم درس خوندم هم درس میدادم، ولی هیچ وقت همچین شور و علاقه ای رو ندیدم که در جوانهای ایرانی دارم میبینم و مرتب باهاشون در تماس هستم و یک مجله در ایران چاپ میشه به نام مجله نجوم. البته یه محدودیت هایی داره این مجله، ولی با وجود این مقالاتی در باره فضا در اونجا چاپ میشه و خیلی تعجب کردم در این مجله بخونم که در ایران رصدخانه های امچور بهش میگن، تلسکوپ ها و رصدخانه هایی هستن که در شهرهای مختلف بعضی از اینایی که از این مسائل خوششون میاد، اینا این تلسکوپ ها رو دارن و با همدیگه کنفرانس میذارن. یک موقع ایران در دنیا اول بوده در علم ستاره شناسی. بزرگترین ستاره شناس‌های دنیا در قدیم ایرانی بودن. یک ستاره شناس ایرانی هست به نام الصوفی. الصوفی در سال 637 کتابی نوشت و در اونجا به یک ابری در آسمان اشاره کرد که میتونست ببینه. البته اون موقع تلسکوپ نبود، ولی این با چشم خودش میدید. یکی از بهترین جاهای دنیا برای اینی که آسمان رو نگاه بکنید ایرانه، به خصوص در کرمان و اون طرف ها، برای خاطر اینکه در هوا رطوبت وجود نداره زیاد. اونجا میدونی کویر لوته و خیلی خشکه. اون موقع اینا با چشم خودشون قشنگ میتونستن ببینن ستاره ها و اینا رو. این آقای الصوفی در کتابی که نوشته به یک نقطه در فضا اشاره کرد که گفته در اونجا یک ابری هست. در اوائل این قرن معلوم شد که این ابر خودش یک کهکشانی هست به نام اندرومدا که نزدیکترین کهکشانیست به راه شیری و بزرگیش هم به اندازه بزرگی کهکشان راه شیری. الان رئیس کلیه پروژه های مریخ و رئیس کلیه پروژه های منظومه شمسی یه ایرانیه، آقای فیروز نادری، ایشون شیرازی هست. الان یک سفینه داره میره به طرف زحل، یه ایرانی هست که مأمور اینه که با اون سفینه در تماس باشه. یه دختر ایرانی هست که ریزنقش کامپیوتری سفینه رو نوشته. ایرانی ها خیلی کار میکنن اونجا.
مهندس ویکتوری بر این باور است که دانش دانشمندان نزدیک شدن به لحظه آغاز را امکان پذیر کرده است، اما رسیدن به لحظه صفر غیر ممکن است.
لحظه صفر رو هیچ وقت بهش نمیرسید. یه ثانیه رو بگیرید تقسیم بکنید بر یک با 43 تا صفر جلو روش، چیز زمان کوچکیه. تا اون موقع میدونم براتون بگم، از اینجا که نشستیم شروع کنم به شما بگم کائنات چی بوده و براتون گردونم به اون لحظه، چجوری اینا درست شده، چجوری سیاره ها به وجود آمدن، چجوری ستاره ها، چجوری کهکشان ها، چند سال پیش، چند وقت چیز، از چه چیزی اینا اون. ولی از اون موقع اگه بخواید برگردید به صفر، صفر زمان بیگ بنگ بوده، نمیتونید برید. شما وقتی شروع کنید به مسافرت کردن با سرعت های خیلی زیاد که نزدیک سرعت نوره، زمان و فضا یکی میشن، به این میگن سپیس تایم کنتینیون. ما تا 12 میلیارد سال پیشو میتونیم ببینیم، ولی کائنات 15 میلیارد ساله که درست شده. اون 3 میلیارد سال هیچی نمیدونیم ببینیم. دلیلی که اون 3 میلیارد سال هیچی نمیدونیم ببینیم اینه که اون موقع همش اتم بوده، نوری به وجود نداشته، ستاره‌ای نبوده که نوری داشته باشه. البته ریدییشن از اونجا هست، یه عکسی گرفتن از فضا که کائنات رو 300 هزار سال بعد از بیگ بنگ نشون میده. اگه بخواید اون زمانو اتوده بکنید، میرن توی این اتم شتاب ها، این اتم ها رو به هم دیگه میزنن با انرژی های مختلف، ببینن چه چیزایی ازش میاد بیرون که بفهمن در اون موقع در ثانیه های اول کائنات چه اتفاقاتی افتاده. الان یکیش در سوئیس دارن درست میکنن، یکی دیگه هم همینجا در آمریکا در شیکاگو دارن درست میکنن.
گزارش لس آنجلس که تهیه کننده و مجری آن همکارم فهیمه براتی بود، به پایان این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی رسیده ایم.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-21-12-26-09. برنامه های رادیو آزادی را همچنین می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید و آدرس رادیو آزادی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.